اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ 3/10/1390 مباحثمون در طب المعصومین صفحه 81 از تفاح سیب درختی علیکم السلام. مرادمون سیب درختی رسیده هست، سیب ترش و سیب نارس نیست، زیرا سیب ترش در هفته اول بعد از شب زفاف یکی از مواردیه که عقیمی میاره اگر زن بخوره، و همچنین سیب نارس یبوست شدید میاره، و هر دوی اینها حافظه رو هم ضعیف میکنه. پس این تو مباحثه ما نیست. وقتی میگیم التفاح یا باب التفاح تو فروع کافی و کتابهای دیگر، مرادمون سیب رسیده است. حالا تو انواع سیبها، بهترین سیبها، یک سیب قرمز معطر لبنانی، دوم سیب گلاب خراسان یا سیب گلشاهی، سوم سیب زرد، سیب زرد، سیب علیکم السلام خوش آمدید اینجا فهم اینجا خوش آمدید. مباحثمون صفحه 81 از تفاح. آفرین آفرین. سیب گلاب خراسان یا سیب گلشایی. پس مراد ما از تفاح تو روایات اهل بیت عصمت و طهارت که بگیم تو جیره غذایی قرار بده، تو سبد غذایی خانوار قرار بده، روزانه حداقل یک سیب بخور، یا اگر ناراحتی یا سرسوزه معده یا دستگاه گوارش یا عدم تعادل اسید معده یا ریفلاکس دارین، بعد هر غذا یک دونه سیب بخور، یا اگر یبوست و نفخ شکم داری دیگه توپالش نخور، یه استکان آب سیب بخور. در همه موارد و از این بیشتر مرادمون سیب رسیده است، سیب نارس و سیب ترش نیست، چون تو روایات اهل بیت این دوتا نهی شده. شب اول زفاف باشه، هفته اول بعد از شب زفاف باشه، اگر این عروس خانم شیر بخوره، سرکه بخوره، گشنیز بخوره، سیب ترش بخوره، اینا همه عقیمی میاره. ازا بعضی حضرت عروس خانوما رعایت نمی کنن، گاهی چندین سال عقیمه، ولی تو روایت شیعه نهی کرد هفته اول بعد از ازدواج شیر نخوره عروس خانوم، همون هفته اول بعد از شب زفاف شیر نخوره، سرکه نخوره، سیب ترش نخوره، کزبره، کزبره یعنی گشنیز، گشنیزم نخوره، اینا عقیمی میاره. همچنین سیب ترش و سیب نارس یبوست شدیدم میاره و همچنین ضعف حافظه میاره. پس الفلام التفاح میشه الفلام معهود ذهنی، معرفه هم هست الفلام معهود ذهنی. حالا از اقسام سیبی که داریم بهترین ها چه بگو؟ یکی سیب قرمز معطر لبنانی که امام رضای رؤوف علیه السلام در بحار علامه مجلسی جلد 66 چاپ اسلامی تهران و چاپ بیروتی جدید جلد 63 می فرماید یعجبونی، منو به تعجب وامی داره این سیب قرمز معطر لبنانی، که حتی مفرح قلبم هست که آدم بو کنه بعد بخوره، مفرح قلب حزین و رفع هم و غم میکنه، فرح بخش طبیعیه. بعد از سیب قرمز معطر لبنانی، سیب گلاب خراسان یا سیب گلشایی، بعد از این جزء سیبای خوب سیب زرد، فواید مختلف داره. حالا تو مباحث خودم، مثلا یکی از فواید میوه‌های زرد چیه؟ اینه که با اسید کلوریدریک معده که ترکیب میشه تولید ویتامین آ میکنه. ویتامین آ برای پوست بدنت خوبه، برای نور چشمت خوبه، حتی بعد از ازدواجت برای تقویت قوه با هم خوبه. حالا اینو همه بمونه، من خواستم فقط این از تفاح الفلامشو معهود ذهنی بگیر. سیب کال و سیب نارس رو نمیگیره. حالا التفاح غنی بالاملاح، سیب رسیده سرشار از املاح گوناگونه، مثل کلسیوم، مثل کلسیوم، مثل فسفر، فسفر، مثل حدید، آهن، مثل پتاسیم، پتاسیم، مثل ویتامینات، انواع ویتامین ها مثل ویتامین B و ویتامین C. حالا همین قسمت که ای بزرگوار مطالبی فرمود، شما چند مطلب دیگه همینجا اضافه کن. زیایی گوید سیب درختی رسیده خواص متعددی دارد، از جمله آنتی بیوتیک طبیعی است. یعنی چرک خشکن طبیعی هست و این تو روایت شیعه داریم. ها تو بحث انشالله از وقت بحث سم کردم با 6-7 سند روایت میرم که یک ضد سم و یک ضد عفونت ناشی از باکتریه، حتی ضد ویروس سرماخوردگی هم هست. حالا اینا انشالله باشه سر جاش هر کدوم توضیح. دوم، سیب رسیده خونسازه و کسی که دوچاره آنمی فقر آهنه، کمخونی عارضی ناشی از فقر آهن داره، بسیار براش مفیده. حال اگر همین آب سیب تازه رو مخلوط کنه با یه قاشق پلوخوری عسل گرم، ضریب خونسازی چندین برابر میشه و ضعف عمومی شدیدش خوب میشه، که این رو بیشتر توصیه میکنیم بعد از شام تا وقت خواب. کسایی که ضعف عمومی شدید و فقر آهن دارن مصرف کن، به دو هفته نمیکشه، قبراق قبراق میشه. مطلب سوم، ضد تب. مطلب چهارم، ضد سم. مطلب پنجم، ضد سحر. مطلب ششم، ضد لمم، که یه قسم وسواسیه از رسته بیماری های روانیه. مطلب هفتم، سیب درختی انسولین طبیعی داره. من یادمه زمان شاه داخل و خارج کشور عمدن کسایی که دیابت داشتن، چه نوع یک چه نوع دو، قند داشتن، بیماری قند، اونا رو نهی میکردن از سیب خوردن. بعضی دکترای متعهد ما هرچی ناله میکردن بابا اشکال نداره، کسی گوش نمید. تو جمهوری اسلامی اما تا چند سال قبل همجور بود، در این چند سال اخیره که دیگه غلبه پیدا کردن دکترای متعهد ما در بیان این مطلب که عسل طبیعی قند خون رو بالا نمیبره، سیب قند خون رو بالا نمیبره، بلکه انسولین طبیعی داره و سبب کاهش قند خون میشه، نظیر تلخه خیار که انسولین طبیعی داره، به شرطی که خیار بوته‌ای باشه، کود شیمیایی نباشه، خیار درختی و خیار گلخونه‌ای نباشه، و همچنین چارپر وسط مغز گردو که انسولین طبیعی داره. همچنین مغز بادام تلخ، بادام درختی تلخ، انسولین طبیعی داره. یعنی اگر کسی یک دونه بادام تلخ صبح، یک دونه بادام تلخ شب قبل خواب بخونه، تو مریضا دیده شده بین 10 تا 15 واحد قند خونش میاد پایین. و مواردی دیگه مثل عرق کلفوره، این هم همجور 10 تا 15 واحد. حالا مباحث خودمون همین چی بود؟ همجور سیب بود. خواستم بگم چی؟ انسولین طبیعی داره، منظورم همین یک کلمه. حالا دوباره بقیهش از تو کتاب بخونیم. و من هنا جاءت الفائده الممیزه لخل التفاح الذي يحتوي على هذه المواد المفيده. میگه از اینجاست که سرکه طبیعی سیب فواید مختلفی داره. مثلا در کاهش چربی خون مفیده، به شرطی که سرسوزه معده و ریفلاکس و یبوست نداشته باشی. این سه تا حرفایی که زدم و حاشیه بزن به این فرمایشات دکتر لبیب بیوون. چیه اسم؟ استاد تاریخ. به این فرمایشات حاشیه بزن. پس سرکه طبیعی سیب خوبه برای کاهش چربی خون، به شرط این که یبوست نداشته باشه بیمار، سرسوزه معده به قول خارجی ها هارت بورن در منطقه اپیگاستر نداشته باشه. ببین عمو جان، این عدد 8 بین این دوتا دنده های سینه اینجا که دست همه میذارم، دست اینجوری کن مثل یه شکل بیزی میشه. میگیم به شرطی که هارت بورن در منطقه اپیگاستر نداشته باشه، یعنی سرسوزه دائمی معده و یا ریفلاکس نداشته باشه، برگشت اسید معده به مری. پس این دوتا رو نداشته باشه، سرسوزه معده، برگشت اسید معده به مری یا به دهان نداشته باشه. سوم یبوست نداشته باشه. اگر این سه تا رو نداشت، حالا کسی که چربی خونش مثلا بالا بود، LDLش کلسترول بدش بالا بود، میتونه در 24 ساعت یک قاشق پلوخوری سرکه سیب بخوره. میتونه به همراه غذا بخوره یا سالاد، مثلا سالاد گوجه فرنگی خیار درست کرده یا سالاد کاهو درست کرده، یک قاشق مربخوری سرکه بریزه روش، یا سوپ درست کرده شام سبک بخوره، یک قاشق مربخوری تو این بشقاب خودش سرکه طبیعی سیب بریزه. اگر به همراه چیزی بخوره بهتره. اینم توضیح فرمایش ای بزرگوار. حالا بیایم سر روایات شیعه. بله 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 بله. الخلو الفلامش جنسه، انواع سرکه ها رو میگیره. شما از هر میوه ای میتونی سرکه درست کن. بهترینش سرکه انگور عسکریه. وقتی بگیم الخل میشه سرکه. بله الفلامش جنس میگه. خب وقتی که قرینه نداره، خب قدر متیقنش میشه سرکه انگور عسکری، اونم سرکه طبیعی. یه بار دیگه نه، قرینه داره. مثلا میگه خل تفاح، اونم بحثمون تفاح بودیم، به قرینه لفظیه صدر و ذیل یا به قرینه مقامی و حالیه میفهمیم سرکه میوه دیگه یه. مثل مباحث خودم که بحث سرکه چی بود عمو جان؟ سرکه سیب بود. اگر نه سرکه برنج هم داریم، سرکه عسل هم داریم. پس آقا فهمیدیم مؤمنه از هر میوه هم میتونی سرکه بگیری، سرکه انجیر اینا. حالا مباحث اینجا اون این آقا بزرگوار سرکه سیب رو مطرح کرد. حالا روایات شیعه، در روایات شیعه فواید مختلفی برای سیب بیان شده که من چند تاشو تو حاشیه خدمت شما گفتم. حالا تو بحث دستگاه گوارش، اونی که معده رو دباقی میکنه، پاکسازی میکنه و نمیگذاره انگلها و بعضی از باکتریا لانه گزینی کنن و سبب فساد معده و روده شون، سیبه. لذا قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کل التفاح على الريق فانه نظوح المعده ای طیبها و یغسلها و ينظفها. سیب رسیده صبح ناشتا بخورید، علریق کنایه از صبح ناشتا، بخورید سیب رسیده را صبح ناشتا. فانه نفوح المعده، نفوح در کتاب‌های لغت میگن معطر کننده قوی معده، دهان خوشبو، حلق خوشبو، مری، معده، روده ها، کنایه از این که مدفوع بدبو نیست، که اگر دستشویی رفتی تا 20 دقیقه دیگه کسی دیگه اگر بره دستشویی باید بینیش محکم بگیر. این خیلی مهمه. در این حال که کاتالیزور مجاورتیه و کمک به هضم غذات میکنه، که باز تو روایات شیعه داریم که هاضم غذا هست. حالا اونا رو انشاءالله میرسیم دونه دونه میخونیم. حالا خواستم همین نفوح المعده، همین نفوح المعده، این نفوح معطر کننده قوی معده و داروی معده، هم خوشبو کننده است هم داروی معده. اگر کسی بیماری های غیر عضوی معده داره، مثلا ازدیاد اسید معده داره، سرسوزه معده داره، ریفلاکس داره، عدم تعادل اسیدی داره، اینجا داروی معده سیب. تو لغت هم معنای دارو معده اومده ها. مثلا در فرهنگ جامع که این شیعه بزرگوار به دستور آیت الله عظما بروجردی قم در 4 جلد نوشته، فرهنگ جامع کتاب لغت ها، جلد 4 صفحه 275 ردیف اول، میگه نفوح به معنای داروی معده. یا مثلا ترجمه منجد الطلاب صفحه 588 ردیف سوم میگه معطر کننده قوی معده. من لغتیش گفتم، از حیث دستگاه گوارش هم توضیح دادم مؤمنا. بعد آقای دکتر لبی بیضون مؤمنا تو پرانتز این نفوح رو توضیح میده، تو پرانتز دیگه مال دکتر لبی بیضونه، ای طیبها، پاکیزه میکنه معده رو، یغسلها، شستشو میده معده رو، ینزفها، بهداشتی میکنه معده رو. حرفاش همه خوبه و درستم است. حالا این روایتی که خوندم مؤمنا چند تا سند داره، یادداشت بفرمایید. یکیش رو کتاب داده رمز و صحه ده سرخی، از علمای اصفهان بود، یک کتاب کوچیکه 200 خورده صفحه، خطش ریز، صفحه 155. حالا سندهای دیگه رو اضافه بفرمایید. بحار جلد 63 صفحه 171 و صفحه 174 و صفحه 174 حدیث 30 و حدیث 31. این شد 2 تا سند. کتاب کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 355 حدیث 1. بله حدیث 1. بحار جلد 63 صفحه 177 و صفحه 178. وسائل شیعه جلد 25 چاپ آل‌البیت، جلد 25 صفحه 159 حدیث 31517 و صفحه 160 دو تا حدیث آورده، حدیث 31519 31520. محاسن برقی علمای قدیمه جلد 2 صفحه 553 حدیث 900. دعائم الاسلام علمای قدیمه جلد 2 صفحه 113 حدیث 373. آخرین سند محدث نوری در کتاب مستدرک جلد 16 صفحه 397 حدیث 2 خط تیره 20308. حالا روایت بعدی، یادتون اول مباحثه گفتم مرادمون سیب نارس و سیب ترش نیست، چند تا ضرر داره، یکیش هم حافظه ضعیف میشه. الان مدرکش میخونم همین الان. فی وصایا النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه الصلاة و السلام یا علی تسعة اشیاء تورث النسیان. دو تا معصوم دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، محاوره میکنن، تا بقیه انسان ها از جمله شیعیان پایبند اصول ارزشی حرف حساب گوش بدن و ترتیب اثر بدن، یعنی ولایت پذیر تکلیف مدار باشن و نسبت به حرف حق که از امام مبین امام حق میشنون به گوش جان بسپرن و بناشونو بر عمل بگذارن. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این روایت مؤمنا 13 سند داره، دیگه نمیگم خسته میشه. خب حالا و فی الحدیث اکل التفاح الحامض، خوردن سیب ترش، سیب نارس، چند بدی داره، یکیش هم حافظه ضعیف میشه. دوم اکل الکزبرته، بازه زنبوری، کزبرته یعنی خوردن گشنیز. متاسفانه در طب گیاهی خیلی تجویز میکنم و طب مکمل، خواستم بگم که انقدر به این شوریه شور نیست. بله فواید دارویی داره، ولی داروه، نه اینکه شخص هر روز تو جیره غذاییش همراه سبزی خوردن بخوره. این چه؟ آدم با داروه، مثل چای داروه، کافئین زیاد همش داروه، چه چای باشه، چه قهوه، چه شکلات، چه کاکائو، چه نسکاف، با دارو باید از دیدگاه تخصصی برخورد کرد، نه اینکه هر روز تو جیره غذاییت باشه. اینه گفتم چون مردم من دیدم تو آشپزی ها، اینا تو تلویزیون، غیر تلویزیون، تو نسخه نویسا دیدم زیاد این هی میارن، اشتباهه. بذار یه چیزی هم بگم عمو جون، چون زیاد میارن، مثل این شما از زنجفیل خیلی شایع شده تو مردم مؤمنا، همجور زیاد میارن. خب این ریزش سلولی مثانه میاره، مقدمه سرطان مثانه میشه. نظیر این همه کله پاچی تو مشهد واسه شده، کله پاچه، کله پاچه سیراز، اینا زیاد خوردنش وجع المثانه میاره، روایات نهی کرده. میخوام بگم نه به این شوری شور که الان مردم انجام میدن. حالا سال در 12 ماه یکی دو بار کله پاچه خوردی بس، اما اینکه هر هفته چند بار کله پاچه میخوری، خب این وجع المثانه میاره، مقدمه سرطان مثانه میشه. بعضیا دیدم ما به خاطر مثلا تقویت قوه باشون، یا میگه حاج آقا میخوام بدنم گرم بشه، هر روز زنجفیل میخوره. نه اینا ضرر داره. تو کتابای تخصصی مؤمنا تو بحث پایین تنه، حتی تو تخصصی گیاهی میگه ریزش سلولی جدار مثانه میاره. حالا تو مباحثه خودم حافظه ضعیف میکنه، مخصوصا برداشت اطلاعات از حافظه موقتت کن میشه، تا چه برسه به حافظه اصلی که پشت لوزه‌های شقیقه ای. سوم چیه؟ ول جبنو، اینم یه عادت زشت و بدعت در مردم شده به خاطر فرهنگسازی غلط بیگانگان استعمارگران. و او چیه عمو جان؟ خوردن پنیر به تنهایی و در روز. این قیده یادتون باشه، خوردن پنیر به تنهایی و در روز. حالا مده اکثرا صبحونه میخورن یا وسط روز میخورن یا عصرونه میخورن یا تو آشپزیشون قاطی میکنن، مدل های مختلف مؤمنا. پنیر پیتزا اینا که دیگه باز قطعیگری های جدید رخته، بدتر از بدتر. حالا اینجا مؤمنا حافظه رو ضعیف میکنه. کسی که میخواد مسلمان واقعی باشه یا شیعه واقعی باشه، تو روایاتش یه میگه پنیر رو در شب بخور و با زمیمه، یا با خود رویات میخوری. سبزی خوردن سالمی که بهداشتی گنزدائی اینا هم شده، مثلا تره جعفری اینا هم روشه، مثلا با سبزی خوردن میخوری، یا با گردو که اگر با گردو بخوری آن داره شفاست، یعنی بخشی از بیماری ها دیگه برگشت پذیر نمیشه، درمان میشه و برگشت بیماری نیست. الان یکی از مباحثات روزمره ما در جامعه چیه؟ داخل و خارج کشور بحث نسیانه، فراموشی زیاد شده، بحث دمانسه، زوال عقل، بحث آلزایمره، زوال عقل پیشرونده، که علل مختلفی داره. یکیش خوردن اسانس‌های شیمیایی، یکی دیگه چیه؟ خوردن پنیر به تنهایی در روز بلاخص صبح ناشتا. یکی دیگه چیه؟ پرخوریه. یادتون میاد گفتم بیش از 9 بیماری میاره؟ پرخوری سبب پیری، زودرس سلولهای مغزی میشه و افت شدید حافظه و ایجاد آلزایمر زودرس میشه. از حیث چرخه حیاتی طبیعی انسان، آلزایمر از سنین 70 سالگی به بالا باید کم کم رخ بده، نه اینکه الان تو جوانای 15 16 ساله داره رخ میده. از بس با شکم گرسنه حاجقا یا پنیر صبح میخورن، یا صبح میرن از این نوشابه ها و آمیوهای شیمیایی با نون سفید میخورن، ببخشید لفظان بد میشه ببخشید، یا به کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق، چه پسر چه دختر، فلوت و شاهنشاهی میزنن، یعنی استمنا در پسران، استشا در دختران به نوع شدید، که بیش از 23 بیماری میاره، یکیش هم آلزایمر زودرسه. پس ما باید این فرهنگ منحط غلط غربی و شرقی برداریم، یعنی مسلمون جوزده نباشه، 100 تا سگ هار آدم رو گاز بکنه، عفونت ضررش کمتر از جوزدگی از غرب و شرقه، که آنان جامعه مبتلا هست در خوردن و آشامیدنش، که من چند مورد جزئی گفتم که مربوط به مباحثه ماست. خب تصور شد مؤمنا چی شد؟ کمخوری فوائدی اینا داره، انشالله سر جای خودش از طب الائمه ابن بستام نیشابوری انشالله میگم سید. و فرمایشات آقای دکتر حسین صابری رو اونجا نقد و بررسیش میکنیم، حواشی زنیم با اون کتاب. بازم بده، آفرین، باید با زمیمه بخور، دو تا قید داره تو روایتشیه، آفرین، هم شب باشه هم با زمیمه. انشاءالله هر وقت روایت جبن یعنی پنیر، عربای عراق میگن جبن، عربی شکست مادرزادی، ولی از نظر عربی افصح جبن، هر دوشو با زم بخون، فاعل فعل و عین فعل، یعنی پنیر به تنهایی صبح خوردن یا در روز خوردن حافظه رو ضعیف میکن. بله آمو جان، چیزای دیگه هم بنویسین، دنبالش هم بنویسین، دنبال روایت بنویسین، تو کتاب چند تا نقطه داشت. چهارم چیه مؤمنا؟ سعر الفعرته، نیم خورده موش، حالا موش فاضلابه، موش خونگیه، موش صحراییه، اقسام موش داره، گرچه در تخصصی بیماری های عفونی یکی از عوامل گسترش و اپیدمیه، طاعون در منطقه موشه، یکی دیگه سوسکه و چیزای دیگه هم. حالا فاصل نظر از اونا میگیم نیم خورده، اگه حیوان اومده از این غذای آشامیدنی خورده، ما بقیش باید دور بریزیم، اگر خشک هست یکم از این ورتر باید بکنی بندازی دور، نه اینکه صرف جوی کنی بگیم میخورم، حافظه ضعیف میشه. علاوه بر اینکه طاعون تو را هم تهدید میکنه، بیماری طاعون ها درو میکنه، این وبا. بله همشون، بله. حالا مباحث خودم که حافظه ضعیف میشه، سعر الفأرت، نیم خورده آشامیدنی یا خوراکی موش. گرچه مؤمنا در تخصصی جونورشناسی فوائدی هم داره ها، ما تو بعضی کشورها مثل تانزانیا انشاءالله بعدنا توضیح میدم، ما حتی داریم مؤمنا که تربیت کردن موشایی که مینیابن. تصاحب فهمدیم مؤمنا، من تو حواشیم دارم ها. مثلا فرض کنید بزرگترین زمین‌های حفاظت شده زیستی و گیاهی و جانوری در کشور تانزانیا قرار دارد، موش‌های بزرگ تربیت شده دارد که قادر است 40 نوع مین و مواد انفجاری را شناسایی کند و همچنین برای تشخیص بیماری سل، هپاتیت بی و بیماری ایدز استفاده می‌شود. من فیلم‌های تخصصی علمیش دیدم. ولی چکیدش اینجا وسطم نوشتم. ولی تو مباحثه ما میگیم نیم خورده موش رو خوردن، چه تربیت شده باشه چه نباشه، چه موش آزمایشگاهی باشه چه نباشه، چه موش خونگی باشه چه نباشه، چه موش صحرایی باشه چه نباشه، چه موش فاضلاب باشه چه نباشه، انواع موش دن. خب میگیم نیم خوردهش چه آشامیدنی چه خوراکی، اگه آدم بخوره حافظش ضعیف میشه. ما بحثمون تو این قسمت بهداشت فرد و اجتماع، نه اینکه منکر بعضی فواید بشیم. اینم شماره چند بود عمو جان؟ شماره 4. شماره 5، آدم قبرستون میره فاتحه اخلاص واسه مرحوما میخونه، یا انا انزلنا، یا اون دعای اهل قبور که بخشی از اسرار آل محمد در کتاب بحار علامه مجلسی جلد 91 بیان شده، از جمله این دعای اهل قبور. چگونه شروع کنی و آخرش به محمد رسول الله و علیان ولی الله ختم میشه. دعای اهل قبور این درسته که آخرش به ولایت ختم میشه، علیان ولی الله. حالا این وظیفه ده انجام میدی، اما این که بری ببینی هی قبرها رو بخونی این اسمش کیه این چیه اینا، به تو چم برای همه اموات فاتحه اخلاص میخونی اینا، اما این که خطوط روی قبر رو بخونی هر قبری بگی اسمش چیه اینا، این ضعف حافظه میاره. دیگه اونش من نمیدونم دیگه آجا. میگه اسماء افرادو تصاحب فهمدیم مؤمنان و قراءت و کتابت القبور. حالا اونش دیگه هم مشتهدت بپرسی قدر متیقنش. و قراءت و کتابت القبور، اینم ضعف حافظه میاره. علیکم السلام، خوش آمدید، سلامت باشید. و المشی بین الامرأتین، حالت خوبه؟ خدا شما با عافیت بده. پس قراءت کتابت القبور، این هم ضعف حافظه میاره که پنجمی بود. ششم، والمشی بین امرأتین، آدم بین دو تا زن را بره، چه زنت فامیل باشه چه نباشه، چه محرم باشه چه نباشه، چه نامحرم باشه، در میدان مغناطیسی جنس مخالف قرار نگیر، چه محرم باشه چه غیر محرم. چرا؟ چون پالسای الکتریکی مغزت به هم می‌ریزه. اینم تو بحث تخصصی مغز و اعصاب و تخصصی روانشناسی بالینی و علوم رفتاری. نه بین دو زن را نمیره، بین دو تا زن که را نمیره که، این همه مرد است. هر کسی بر محور ولایت میچرخه که علی الظاهر محور کعبه هست، اما بین دو تا زن را میره؟ نه، این همه خلایق از مرد و زن است. برسید عبو جان چی میگه؟ والمشی بین امرأتین، این هم شد چند تا عمو جان؟ 6 تا. بله؟ اون دیگه روایت دیگه روایت. بله بله، میشه تصاعد حسابی، بیشتر باشه میشه تصاعد هندسی، دایره وار دورت وایسن فاتحه خودت بخون. شوخی نمیکنم. میدونی چرا؟ چون کلن تمرکز فکر بین رفت، غلبه احساسات بیجا به نوع شهوت بیجا میشه. اگر یه زنم آدم حواسش از خدا و قیامت که پرشان، دیگه یه چی فاته یا همه چی خراب میشه. یعنی خودش آدم خراب میکنه. یکی میگم واقعیت دارم. لذا الان شما تو کشور اسرائیل، من نمونه دارم ها، نمیخوام اسم ببرم، شما تو کشور اسرائیل هیچ کلاسی پیدا نمی کنی که دختر و پسر قاطی باشن، نه آمادگی، نه دبستان، نه راهنمایی، نه دبیرستان، نه دانشگاه. خود یهودی ها میگن ما باید بچه هامو هوشیار باشن، فکرشون هم تو کلاس و درس باشن. وقتی این قرتیگری ها رو تو کشور اسلامی دارن، بحث اصلاح فرهنگ، که وقتی دکترا و مهندسای متعهد ما میخوان کلاسای پسر دخترا رو تفکیک کنن، میگن حاجق آزادی نیست، این چه اسلام. میخوان یکم اینا رو ایورتر بزنن، یکم اینا رو ایورتر بزنن، یه ردیف صندلی خالی بگذارن، پسرا جلو باشن، دخترا عقب باشن، یه ردیف صندلی هم بین دو تا خالی باشه، بازم قرپوف میکنن، باز از پشت سر لگد میزنن به صندلی جلو. چون خدا بدش میاد الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، من دهنم میبندم بیشتر حرف نمیزنم. ولی میخوام بگم مسلمون جو زده دارای غلبه احساسات کاذب بدتر از یهودی عمل میکنه. وقت فیگور مسلمون بودن میگه اینا هم دیگه بدون تقیه یکم گفتم، ان شاء الله که حرفم شنید ترتیب اثر بده داخل و خارج کشور، کشورهای اسلامی. اینم مؤمنا و المشی و بین امرأتین، حتی مکروه آدم پشت سر زن را بره، حتی اگر محرمت و نور چشمت باشه مثل مادر جانه، باید مساوی با مادر جانت را بره، نه مقدم و نه مؤخر، مساوی. اما نسبت به پدرت باید یه قدم عقبتر را بره، باید تابع باشه. چقدر روایات اسلامی ظریفه، از اهل بیت عصمت و طهاره. این هم چند تا شد عمو جان؟ هفت تا، شش تا. هفتمی والبول فی الماء الراکد، داریم بحث میکنیم که حافظه ضعیف میشه، یکیش سیب ترش و سیب نارسته، بقیه موارد داره میگه والبول فی الماء الراکد، مثلا تو لگن حموم، تو وان حموم، تو حوض، تو استخر، تو برکه‌ای که از همه طرف بسته شده و مانند اینها، دستشویی کوچیک کردن در آب راکت حافظه رو ضعیف میکنه، نارسایی پوستی میاره، چون آمونیاک موجوده در ادرار پوست رو تخریب میکنه، حتی تراخم‌های چشمی میاره، عفونت‌های چشمی میاره، اگه تو دهن اینا بره عفونت‌های اینها میاره. لذا شهرداری ها زرنگی کردن، جای استخرها یه دوش آب سرد گذاشتن به این اسم میگن، میگه اینجا خودت یه صابون یه شامپو بزن بدن تمیز باشه که بری تو استخر. این کنایه است، یعنی طرف یخ کنه دستشوی کوچیکش بیاد زیر همون دوش، دیگه تو استخر دستشوی نکن، چون همه که مؤمن نیستن و آیت این مسائل کن. با کلک شهرداری جیش مردم میگیره قبل اینکه برن استخر. اینم به کنایه گفتم، شهرداری تایید بشه کار خوبش. اینم مؤمنا ول بول و فی الماء الراکد، و بهداشت و درمان استانم تأکید میکنه حتما این دوشا باشه، چه قبل استخ چه بعد از استخ، به خاطر اینکه کلور اضافی چشماشونو ملتهب نکنه، یعنی ورم پرده ملتهمه چشم نگیرن، پوستشون هم آسیب نبینه. باز بعد استخ هم باید برن زیر دوش تا اون کلور از رو بدن چی بشه، همونجور پاک بشه. اینم مال بهداشت و درمان تحویل بده. مطلب هشتم والحجامتو فی النقرته، اینا رو حاشیه زنم به کتاب، والحجامتو فی النقرته، نقره این گودیه، گودیه پشت گردن رو میگن، این گودیه پشت گردن که از بصل و نخا بالاتره و از مخچه پایین تره. حجامت از اینجا مکروهه، گایی شده شخص حافظش اصلا مات شده. پس اینم مؤمنات چی همجون؟ یکی از علل تضعیف حافظه است. این رو هم به حجاما بگینا، من دیدم حجامای طب سنتی گایی حواسشون نید، از این گودی پشت گردن زیاد خون میگیرن. گودی پشتی گرد گودی قوس داره دیگه، گودی پشت گرد قوس داره تو قسمت قوس. اینو میگن نقره. تو بعضی از امراض حالا یه مختصر بگیره از ورید سطحی زیر پوستی یه مختصر خون بگیره تو بعضی درمون ها اشکال نداره، اما اینکه خون زیاد بگیرن مؤمنات تیغ زیاد بزنن یا عمقی باشه ها تصاف عمود این همه ضرر بده. یکیش چیه عمو جان؟ حافظه ضعیف میشه. مطلب نهم و ترحل با ته دست دار حجیمه و ترحل قملته کک و مک و شپش و کنه و خرطه پرته اینه ورداره بندازه روی چی؟ پوست بدنش. حاج آقا یک کم خونم و بمیک این چی خنگوازی. این یکیش حافظه ضعیف میشه، یکی دیگهش بیماری های مختلف میاره. اگه یادتون باشه در بیماری های عفونی توضیح داریم از 809 بیماری عفونی، یکیش بیماری عفونی تیفوس بود، یکی دیگه تیفوئید بود، بحث شپش و ساس و کنه و تصاف فهمونی مومن ها. یا مثلا پشه خاکی، زخم سالک. ببین اینی که گفتم چه غلطیه، ببین عمو. پس از نظر تخصصی بیماریای عفونی نباید بعضی حشرات رو بدنت بندازی. حالا مباحث خودم کیک و شپش آدم رو بدنش بری بگی همجور باشه حاج، خب حافظه ضعیف میشه علاوه بر آلودگی خونی و چیزای دیگه. نه زالو، اونم زالو طبی، نه هر زالویی. بعضی زالوها سمی ها آدم میکشه، زالوی طبی مثل که میگم عسل، نه هر عسلی، بعضی عسل آدم رو میکشه، عسل سمیه، مثل عسل بلادر که قرصای کمر میزنن با زرده تو خوب کمش ها. عسل بلادر سمیه، اصلا سالی چند بار بعضی از این انگلیسی ها مسموم میشن، بعضیشون میمیرن از عسل بلادر. من از خود مقالات علمی انگلستان دیدم ها. پس هر عسلی نه، عسل بلادر سمیه نباید بخوری. پس هر زالوی نه، زالوی که چیه؟ طبی باش. هر حجام نه، هر تیغ نه، همچه ادامه بده مومن ها. بحث های هپاتیت بی، بحث ایز، تیغای آلوده که آدم مبتلا میشه مومن. خواستم روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو بگم ها. که این بزرگوار سه تاش اوار، بقیهش هم دیگه از روایات اینجا وسطون حاشیه زنیم. کتاب بزرگوار ما از بحار علامه مجلسی چاپ اسلامیه، جلد 62 صفحه 128 سند آورده. شما از کتب اربعه شیعه یه سند دیگه اضافه کن، کتاب من لا یحضره الفقیه مال شیخ صدوق اعلی الله مقامه، جلد 4 صفحه 358. سندهای دیگه شی نگاه کنین، گفتم 13 سند داره دیگه، نگاه کن. روایت بعدی مؤمنا و فی الحدیثه، دوباره برمیگردیم سر دستگاه گوارش. میگیم حاج آقا گفتی که سیب ترش یا نارس بخوری حافظت ضعیف میشه، آیا ضررهای دیگر هم دارد؟ جواب بله. سبب لزوجت معده، یعنی سبب لیزی معده میشه. در این صورت هر نوع میوه جالیزی که بخوری ها، اولش تهوع، سپس عقد زدن و پس از آن استفراغ میکنی. هندوانه بخوری، خربوزه بخوری، طالبی بخوری، گرمک بخوری، مگسی بخوری و چیزایی دیگه که اسمای مختلف، تیل بخوری، چون معده لیز شده. حالا این متخصص دستگاه گوارش باید قرص ضد لیزی معده بده. ما لیزی داریم جای مختلف بدن ها، لیزی معده داریم، لیزی رحمی داریم، لیزی روده داریم. اگر کسی التهاب روده، کلیت روده بگیره و سپس مشکل انتهایی روده کوچک داشته باشه، یعنی دائما اسهال های صفراوی زرد داشته باشه. ما لیزی عصب هم داریم، اگر تا 72 ساعت این عصبی که قطع شده پیش این متخصص عصب شناس نبره که پیوند عصب بده، بهداشتش رو رعایت نکنه، سردش هم نگه نداره، این عصب بد جمع میشه. بعد این دکتر باید اینو بکشه به هم پیوند کنه، باریک میشه، رد و بدل پیام مشکل میشه. اونجا تو بحث تخصصی عصب شناسی میگن لیزی عصب. حالا مباحث خودم، لیزی چی؟ معده میاره. و فی الحدیث ان التفاح یورث النسیان، خوردن سیب. از اینجا چی میفهمیم که میگه فراموشی میآورد؟ از الف لامش میفهمیم که سیب نارس یا سیب ترشه. اینا حاشیه بزن، و الف لامش معهود ذهنی، مراد سیب ترش یا سیب نارسه. به قرینه لفظیه یورث النسیان، لانه یولد فی المعده لزوجتن، به علت اینکه تفاح ترش یا نارس تولید میکنه در معده آدمی لزوجت اضافی را، یعنی لیزی معده میاره. با توضیح های دستگاه گوارش با میوه های جالیزی یکم ستون توضیح دادم. حاج آقا میشه ولو سیب ترش نخورم بچم اینجور بشه؟ بله که میشه. همون معصوم یه مصداق ذکر کرد اما نگفت علت تامش و علت منحصر به فردش همینه، نه، یه مصداق ذکر کرد برای لزوجت معده. علل دیگه هم داره، مثلا بچه شما خدا بهتون داده 6 ماهش تموم شد، حالا بعد از 6 ماهگی شنیدی که ریز مغذی یا غذای کمکی بدی، حالا تا یکم هوا گرم میشه یا بچه تشنه میشه هی برداری یک شیشه یک لیوان هی بهش آب هندونه بدی، 3-4 بار داده نداده آب هندونه یه لیوان یا یه شیشه به بچه، همانو دردای شدید معده بچه، همانو لیزی معده، لزوجت معده. حتی بزرگم بشه بخواد آب طالبی هندونه اینا بخوره برمیگرد. حتما باید پیش یه متخصص تغذیه یا متخصص گوارش بره. یه چند عدد، گاهی 3 تا گاهی تا 5 تا روزی یکی قرص ضد لیزی معده بخوره. این هم جوسه بچه هست. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ این هندونه رو عقصی مثال دارم چون دیدم بعضی خانوما بچه هاشون علکی میدن. بابا جون خیلی خیلی مخواهی بدی، از 2 ساعت قبل از غذای کمکی بچه یا شیر مادر و 2 ساعت بعد از شیر مادر یا غذای کمکی که به بچه دادی، حالا 1 قاشق چای خوری، بسم الله، در 24 ساعت 1 بار. بعد بزرگ شد، مثلا 1 ساله شد، 1 قاشق مربا خوری تا 1 قاشق پلو خوری، 2 سالگیش تموم شد، تو 24 ساعت نصف استکان تا 1 استکان یواش یواش به بچت بدی، هندونه یا آب هندونه. در 24 ساعت حرفام تصاحب ما، خب نه اینکه پشت سر هم به بچت بدی، نظیر میوه موز یادتون میاد عمو جان؟ یه تیکه که دادی کافیه، تو 24 ساعت موز رسیده. اما اگر بیشتر بدی اون یبوست شدید بچت میگیره و همچنین کن ذهن میشه، یعنی عقب ماندگی عارضی ذهن میاره. الان مردم تو مهمونی ها یا عید نوروز و ماننده و حواسشونی تو خونش یه موز بچهش خورده، باز خونه آقا بزرگ این وقت میره یه موز میکنه، تا شب 2-3 موز این بچه خورد، بعدی که آدم اینه بچهش خنگ شد، عقب موندگی عارضی میشه. اینا تو تخصصی تغذیه هست مونه، اینا یادتون باشه مردم مبتلا، بهشون همونجا بگین معصومین 1-2 ساعت منبر نمیرفتن، تو هر کار خوبی بود زود تشویق میکنن این کار خوبه این فواید ده، تو هر کاری بد بود همونجا میگو آقا این کارت درده نسبت به خودت، نسبت به ناموست، نسبت به اولادت، این رفتارت منفیه، این تغذیه غلطه. چون همونجا وقتی که تذکر بدی این فامیل غیر فامیل دیگه یادش نمیره، به هر کی هم برسه باز این حرف حق میگه، این شد تبلیغ دین. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ محمود اکبرزاده میفرمودن تو یک منتظر نباش کسی وسط منبر بزنه بعد بری منبر، هر جا که هستی خود دوست خود منبر بزن. حرفش درسته، یعنی هر موضوع فردی و اجتماعی که برای فرد و اجتماع پیش اومد سود شما جواب شرعیش داشته باش. این بیشتر تو ذهن موندگاره، به اصطلاح تخصصی علوم سیاسی، علوم ژئوپلیتیکی، علوم خبرگزاری و اطلاع رسانی و همچنین تخصصی ارتباطات دوسویه، اینترنت و غیره، او چه داخلی چه خارجی، چند رشته علمی وسط ما هم یک کلمه حرف حساب بره. بهترین نوع اطلاع رسانی، اطلاع رسانی قطره‌ایه، اینه که معصومین ما انجام میدادن که وسطون یکم توضیح دادم اول مبحث، حالا اینا دارم میفهمن. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ به عنوان شوهری، به عنوان پدری، به عنوان بزرگ فامیلی، هر کسی هر جا که رئیسه نسبت به زیر مجموعه اطلاع رسانی قطره‌ای باشه. اگر دستورات و اوامر و نواهی پشت سر هم باشه، طولانی باشه، زیر مجموعه خسته میشه، گاهی جلویت گارد میگیرن، ضریب حرف شنویشون کم میشه. اطلاع رسانیتون قطره‌ای باشه، یعنی عمل معصوم انجام بده که علم جدید تازه فهمیده. نه نه نه، اینا طب مکمل و عطاری ها میگن، به ما ربطی ندار. سیب و سیب بخور، اوناش حتی بعضی ها ما نهی داریم، چون حالت های سیلیکاتی داره و بعضی آسیب ها میزن، گرچه برای بعضی موارد طب گیاهی کاربرد داره، مثلا کسی که ویتامین بش خیلی کمه، تو دانه های تلخ گیاهان سرشار از ویتامین بس، باز گفتم داروه، آدم ها با هم فرق کن، اما با عنوان یک دستور عمل واسه همه خانواران نه، دارو نه، پوستم لازم نیست بکنی، در سه مورد باید پوست بکنی، سیب رو پوست بکنی، اگر سم چسب زدن، سم چسب یعنی زیر آب هم سیب میشوری، خشکش هم میکنی با دستمال، حالا با پشت چاقو، با پشت چاقو میتراشی پوست سیبو، علیکم السلام، یعنی پشت چاقو سفید میشه، اینا سم چسب داره، اگه بخوری حالت تعود میگیره، مسموم میشه، علیکم السلام. اینجا پوست سیب نباید بخوری، اینجا پوست سیب نباید بخوری. دوم، کسی که شن کلیه یا سنگ کلیه داره، مخصوصا به نوع سیلیکاتی، نباید پوست سیب بخوره، چون سیلیس داره، SiO4، تعداد شن و سنگای سیلیکاتی کلیش بالا میره یا حجم اون سنگای سیلیکاتی زیاد میشه. سومین جایی که نباید بخوری، کسی که نفخ شدید شکم داره، چون پوست سیب نفاخه، نباید بخوری. در غیر این سه مورد سیب رو با پوستش بخوری اشکال نداره. در بحث درمان، اگر کسی نقرس داره، یعنی بیماری MSU داره، اسید اوریک خونش به صورت کریستال در مفاصل رسوب کرده، یکی از داروهای طبیعی گیاهی پوست سیبه که کاهش اسید اوریک خون میاره. حالا دنباله مباحثه اون دو تا روایت هم از امام علی علیه السلام بخونم، مباحثه تموم. تو بحث معده، امام علی علیه السلام فرمودن علیکم به تفاح فکلوه فانه نفوح المعده، خوردن سیب سبب معطر نمودن قوی معده و داروی معده هست. باز امام علی علیه السلام فرمودن کل التفاح فانه یدبغ المعده، دباغی میکنه جدار داخلی معده رو پاکسازی میکنه از انگلهای لانه گزینی، باکتریای لانه گزینی، بخشی از کرمک ها، و همچنین کمک میکنه در دفع بخشی از کرم ها. گرچه اگر تخم هندوانه خام، مغز تخمه هندوانه خام و همچنین تمر هندی بی نمک، اینا انواع کرمک ها، کرم ها، حتی کرم آسکاریس، کرم کدو رو، اینا رو دفع بکن. گرفتین عمو جان چی شد؟ یوبوستن
میتدره نه؟
بله. اینم تا اینجا مؤمنا، اینم سندای مختلف داریم که دست بالای صفحه ما بیان کردیم قبلا، شماره 4ش مکارم الاخلاق اینجا آورده، بهار جلد 63 صفحه 177 یک سند دیگه شه. اون دو تا دیگه هم سنداش ما بالا قشنگ گفتیم مؤمنا. بقیه روایات ان شاء الله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه.